رادیویی در خط 3.
با جهان ورزش و همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. اگر هماکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از برنامه رادیو تلویزیونی ما همچنان همراه ما بمونید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر با سرخط خبرهای امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. آمریکا و افغانستان در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق دست یافتند. گردباد پایلین با سرعت 210 کیلومتر در ساعت به ایالت‌های شرقی هند رسید. باراک اوباما پیشنهاد جمهوری‌خواهان برای دستیابی به توافق بر سر بودجه را رد کرد. رئیس بانک جهانی هشدار داد بحران بودجه در آمریکا اقتصادهای جهانی را با خطر روبرو کرده است. دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند هیچ تغییر خاصی در وضعیت حصر پدر و مادرشان رخ نداده است. شیرین عبادی ارسال پرونده رهبران جنبش سبز را به شورای عالی امنیت ملی تصمیمی فراقانونی خواند. شماره پناهجویان جانباخته در جریان غرق کشتی در دریای مدیترانه به 34 نفر رسید. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در سامرا در شمال بغداد 17 کشته بر جای گذاشت. به گفته وکیل عماد بهاور، حکم این فعال سیاسی از 10 سال به 7 سال زندان کاهش یافته است. سفارت ایران در جمهوری آذربایجان اتهام جاسوسی به یک شهروند ایرانی در آن کشور را بی اساس خواند. سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که حسین فریدون برادر حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری منصوب شده است. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت 140 زائر ایرانی که ویزای جعلی داشتند از جده به ایران بازگردانده شدند. در اعتراض به پیروز اعلام شدن سه‌باره الهام علیف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان تظاهراتی در باکو برگزار شد. اولین مانور مشترک زلزله بین ایران و سازمان ملل در کرمان برگزار شد. به گفته رئیس انجمن علمی مامایی ایران دومین کشور دنیا در استفاده از سزارین است. زمین لرزه به قدرت 6.2 ریشتر جزیره کرت در یونان را لرزاند. وزیر اقتصاد ایران میگوید برنامه دولت جمهوری اسلامی همکاری با جامعه جهانی است. و سرانجامی که به گزارش رسانه‌های ایران محمد جواد ظریف تنها در نشست افتتاحیه مذاکرات با گروه 5+1 شرکت خواهد کرد. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارشی از بکتاش خمسه‌پور در مورد توافق ایالات متحده و افغانستان بر سر یک پیمان امنیتی جدید و همینطور نگاهی خواهیم داشت به خبرهای فرهنگی و البته روزنامه‌های صبح تهران رو هم بررسی خواهیم کرد. ایالات متحده و افغانستان به توافقی جنبی در مورد یک پیمان امنیتی جدید دست یافتند. با این وجود مسئله‌ای که هنوز باقی است مسئله مسئولیت نیروهای آمریکایی در حوزه غذایی و در صورت متهم شدن به ارتکاب جرم در خاک افغانستان است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای روز شنبه در کابل درباره این پیمان گفتگو کردند. پیمانی که موارد و شرایط باقی ماندن نیروهای ایالات متحده در افغانستان را پس از خروج نیروهای بین المللی تشریح می کند. نیروهای بین المللی قرار است در پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. در یک کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزای، جان کری گفت مسئله اصلی که رسیدن به توافقی کامل را بازداشته مسئله حوزه غذایی در مورد نیروهای ایالات متحده است، چنانچه آنها متهم به ارتکاب جرمی در خاک افغانستان شوند.
اما لازم است روشن کنم که مسئله مهم مسئله است که ما آن را قضایی می‌خوانیم. به قضاوت ما مسئولیتی در این توافق وجود ندارد. انجام هر کاری توسط هر کسی بر پایه قانون خواهد بود. اما مسئله حوزه قضایی موردی مناسب است برای رئیس جمهوری که به لوی جرگه ارائه دهد و اطمینان بسیار داریم که مردم افغانستان فواید موجود در این توافق را مشاهده خواهند کرد. اما لازم می‌دانیم بگوییم که اگر مسئله قضایی تواند رفع شود، در آن صورت متاسفانه یک توافق امنیتی دو جانبه نمیتواند وجود داشته باشد.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز در این کنفرانس خبری گفت
یکی
از مسائل مسئولیت نیروهای خارجی است که در این مورد دیدگاه واحدی نداریم. مسئولیت نیروهای خارجی فراتر از اختیارات دولت افغانستان است. از این رو درباره این موضوع با آنها گفتگو نکردیم و این موضوع را به ویژه برای لویه جرگه افغانستان گذاشتیم تا تصمیم بگیرد.
وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در واکنش گفت که هر گونه تصمیمی که لویجرگه و پارلمان افغانستان بگیرد مورد احترام خواهد بود. با این وجود وی افزود اگر مسئله حوزه قضایی رفع نشود توافقی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده و افغانستان اینک نزدیک به یک سال است که درباره این پیمان امنیتی در حال مذاکره اند. همکنون حدود 87 هزار سرباز نیروهای بین‌المللی در افغانستان هستند که حدود 52 هزار تن از آنها سربازان ایالات متحده اند. واشنگتن امیدوار است حدود 10 هزار سرباز را پس از سال 2014 برای دستگیری اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان نگه دارد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اگر تا الان فرصت نکردید که شماره تلفن‌های رادیو فردا رو یادداشت کنید، یک بار دیگه این فرصت در اختیار شماست. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامگیر رادیو فرداست و همینطور برای پیام‌های تلفنیتون میتونید با این شماره تماس بگیرید. 20420-22-2112-2112. و در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
من با سلام به رادیو فردا خواستم راجع به انصارات آقای نتانیاهو در ارتباط با شلوار جین که صحبت کرده بود، این حرف صحت داره و تو ادارات نمیتونیم شلوار جین بپوشیم. خواستم بگم که اطلاعاتشون درست بوده. با تشکر از رادیو فردا.
رادیو فردا چیزایی که به ضرر دولت آمریکا پخش نمیکنه. آقای اوباما، دنیا فهمید که چهره آقای نتانیاهو یک چهره جنگ طلب و ستیزه جوست.
نام حکومتی که در ایران حاکم است جمهوری اسلامی است، اما در این کشور نه جمهوریت وجود دارد و نه اسلامیت، بلکه این حکومت فقط نام این دو را به یدک می کشد. حکومتی که در ایران حاکم است دیکتاتورترین حکومت و ضد اسلام ترین حکومت است. آقای خامنه ای کمی خود را اصلاح کنید. با تشکر، حمید از طبرس.
میخواستم سوالی داشتم از این آقایون که پلیس که مدعی هستن با تمام قوا و وجود دارن مبارزه میکنن با جرم و فساد. کدام جرم شما مبارزه کردی آقایون؟ غیر از اینکه جلوی زن و دختر و بچه مردم رو تو خیابون بگیرید و به عنوان بدحجابی مزاحمشون بشید، آیا تونستید جلوی تجاوز رو بگیرید؟ تونستید جلوی راهزنی ها رو بگیرید؟ آمار بدید. اگر وجدان دارید یه آماری به مردم بدید. و میدونم از ترستون آمار نمیدید. چطور جلوی جرایم اینترنتی که روز به روز داره بیشتر میشه، کلاهبرداری اینترنتی، کارت مردم میگیرن از حسابشون پول برداشت میکنن، اداره آگاهی چیکار داره میکنه؟ بیاد آمار بده به مردم. چند نفر رو تا حالا گرفته؟ یکی از دوستان بنده پزشکیه، پول از حسابش پول برداشت کردن، الان 6 ماه داره میدوه. شما که ادعا میکنید چیکار کردید تو این جامعه؟
ملت ایران دیدی چه شد؟ آمریکا یه لبخند زد، اینا عوض این که تحریما رو درست کنند اومدن مسئله حجاب آوردن وسط. اینا از ترس آمریکا و اسرائیل دارن باج به تمام کشورها میدن و ما همه کشورها دارن از ما باج میگیرن و ما رو به فقیرترین کشور تبدیل کردن.
ما اگر قانونمون قانون کورش بود الان کت خدای جهان شدیم.
در یه صبح پاییزی دیگه همراه هستیم با فرج سرکوهی برای بررسی اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، صبح شما بخیر، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح بسیار خوب و خوش و خرمی رو براشون آرزو میکنم.
آیه سرکوهی، نقاشی خط هنری بوده که برخی از هنرمندان ایرانی در دهه 40 اون رو به جهان معرفی کردن، اما حالا نمایشگاه نور نوشت در تهران برپا هستش که با صفت عکاسی خط معرفی شده. اگر موافق باشید خبرها رو با این نمایشگاه و این اصطلاح جدید آغاز کنیم.
بله، همونطور شما اشاره کردین، در دهه 40 و 50 یک ژانری در هنرهای تجسمی ایران معرفی شد که نقاشی خط بود، که ترکیبی بود از نقاشی که ما از غرب آموخته بودیم و خوشنویسی و خطاطی که هنر سنتی ما بود و خیلی هم در دنیا مورد توجه قرار گرفت، در ایران هم، و از کسانی مثل زنده بودی که در این زمینه کار کردن آثارشون به موزه‌های بزرگ بین‌المللی راه پیدا کرد. در واقع اون زبان این نقاشی خط به یک نیازی پاسخ میداد، نیاز تلفیق عناصر مدرنیته با عناصر سنتی. اما حالا این نمایشگاهی که شما بهش اشاره کردین، نور نوشت، که گفتن این عکاسی خط هست، یا آثاری هم که ارائه شده تلفیق عکس و خط هست در گالری شکوک، اما توجه بکنیم که این به نیازی پاسخ نمیده و بیشتر یک ابتکار هست که دو نفر کردن، و حالا این ابتکار ممکن جالب توجه باشه. 22 اثر مشترک از احمد آریامنش و سهیل قربان داغی پور در این نمایشگاه در گالری شکوک ارائه شده که ترکیبی همنشینی خط و عکس است، ترکیبی است از خط و عکس، و علت اینه که نور روش گذاشتن چون بیشتر با نور کار شده. این نمایشگاه تا 24 مهر ادامه دارد.
اما آقای سرکوهی، دو نمایشگاه دیگه هم با عنوانهای انعکاس و گذری بر خاطرات رنگها در تهران برپاست. آیا مشخص هستش که در این نمایشگاه ها چه آثاری عرضه میشه؟
بله، نمایشگاهی که اشاره کردید با عنوان انعکاس، عکس‌های یلدا غفوریان هست در فرانسرای نیاوران تا 30 مهر برپاست. کسانی که دوست دارن میتونن ببینن. نمایشگاه گذری بر خاطره‌ها و رنگ‌ها یک نمایشگاه نقاشی است، کارای معصومه قرابکلوی زارع ارائه شده در گالری آسا، که این گالری آسا از زیر مجموعه هنری آکادمی هنر هست تا یک آبان هم ادامه داره، و نقاش کوشیده است که تصاویر دوران کودکیش رو که دیگه حالا از دست رفته و دچار تحول شده، اون تصاویر که از اون مکانهایی که تصویر داشته تغییر کرده، اونا رو بر پرده نقاشی خلق بکنه با یک نگاه نوستالژی.
آقای سرکوهی، سه فیلم ایرانی هم تونستن در جشنواره بین‌المللی فیلم مذهب امروز در ایتالیا به نمایش در بیان. آیا اسامی این فیلم‌ها و جزئیات این جشنواره چیزی منتشر شده؟
بله، 16 دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم مذهب امروز که در ایتالیا برگزار میشه از 11 اکتبر شروع شد تا 22 اکتبر ادامه خواهد یافت، یعنی از 19 مهر تا 30 مهر. این جشنواره تفاوت داره با جشنواره‌ای که تحت عنوان مذهبی در ایران برگزار میشه، چون این جشنواره در واقع نیستش که در اون فیلم‌هایی که تبلیغات مذهبی میشه بگن یا مثلا مذهب رو تبلیغ بکنن یا غیره. این فیلم این جشنواره میپردازه به آثاری که به رابطه مذهب و انسان میپردازن و رابطه مذهب و جامعه از هر نگاهی، از نگاه مذهبی یا غیر مذهبی. جشنواره بسیار معتبری هم هستش. حالا جالب اینه، هم فیلم مستند، فیلم کوتاه و فیلم بلند در این جشنواره به نمایش در میاد. انجمن سینما جوانان ایران با 3 فیلم در این جشنواره حضور داره، در بخش مسابقه این جشنواره هم راه پیدا کرده. یکی فیلم نامه‌ای برای او ساخته سلمان عباسی، فیلم آقل ساخته مهدی حیدری، و فیلم اولین شب زمستان ساخته آرش رفیعی، که امیدواریم که چون در بخش مسابقه هم هستن بتونن جوایزی به دست بیارن.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
من با شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحات داخلی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان خبر داده که دولت موافقت کرده استان تهران به 3 قسمت تقسیم بشه.
بله، این خبر رو روزنامه آرمان امروز از قول آقای حسین گروسی، نماینده شهریار، ملارد و شهر قدس در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و نوشته که دولت آقای روحانی، وزارت کشور و استانداری تهران موافقت کردند با پیشنهاد برخی از نمایندگان استان تهران برای تقسیم این استان به 3 بخش شرقی، مرکزی و غربی. روزنامه آرمان از قول آقای حسین گروسی نوشته که یکی از دلایل دلایل اصلی طرح تقسیم استان تهران به سه قسمت این هست که تهران 12 میلیونی مدیریتش بسیار مشکل هست، برای دولت هزینه بسیاری داره و علاوه بر این بخش ها و شهرستان های مختلف استان تهران نمیتونن بودجه کافی برای توسعه دریافت بکنن، به این دلیل که پایتخت همه این بودجه ها رو از آن خودش میکنه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که پیش از آقای حسین گروسی، آقای نقوی حسینی که نماینده ورامین و پیشوا هست، ایشون هم این خبر رو در یکی دو هفته پیش اعلام کرده بود و تاکید کرده بود که دولت آقای روحانی قرار است که استان تهران رو پس از تقسیم بر سه بخش شرقی، مرکزی و غربی براش اسامی مختلفی بگذاره که قسمت شرقی استان تهران استان جدیدی تأسیس خواهد شد به مرکزیت ورامین که اسمش هست استان خرداد.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه کیهان هم خواستار برخورد با ایرانیان خارج از کشوری شده که تصمیم گرفتن به ایران برگردن.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در ستون اخبار ویژه خودش نوشته که رسانه‌های بیگانه در حال فضاسازی برای بازگشت برخی فتنه‌گران فراری به کشور هستند. کسانی که این روزنامه اونها رو فتنه‌گران فراری توصیف کرده، برخی از روزنامه‌نگاران یا چهره‌های منتقد هستند که در سال‌های اخیر به خارج از کشور آمده بودند و روزنامه کیهان تأکید کرده در این خبر ویژه خودش که این افراد متهم هستند. از قوه قضاییه خواسته که برای همه ایرانیان منتقدی که در خارج از کشور هستن و احتمال بازگشتشون به کشور میره، پیشاپیش پرونده‌های قضایی تشکیل بدن. این روزنامه نوشته که کوتاهی کرده قوه قضاییه در این زمینه و برای هیچ کدوم از این افراد پرونده تشکیل نشده. در این حال نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی سایر نهادها که روزنامه کیهان به جزئیاتش اشاره نکرده، این روزنامه با تحکم گفته که حق ندارند که هیچ گونه کوتاهی در برخورد از ایرانی در برخورد با ایرانیانی که از خارج به ایران باز خواهند گشت انجام بدن.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق انتشار اسناد بورسیه فرزندان صدرالدین شریعتی توسط وزارت علوم رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و دو نامه از بخش‌های مختلف وزارت علوم رو منتشر کرده، تصاویرشون رو که نشون میدن این نامه‌ها که فرزندان آقای صدرالدین شریعتی، رئیس برکنار شده دانشگاه علامه طباطبایی که 8 سال در دوره آقای احمدی نژاد ریاست این دانشگاه رو بر عهده داشت، با استفاده از روابط فامیلی و نسبتی که با آقای صدرالدین شریعتی داشتن، بورسیه استادی و دکترا گرفتن از وزارت علوم طی 2 ماه. روزنامه شرق اشاره کرده که آقای صدرالدین شریعتی کسی است که در 8 سال دوره مدیریت خودش بر دانشگاه علامه طباطبایی بسیاری از دانشجویان رو محروم از تحصیل کرد، شمار قابل توجهی از استادان رو اخراج یا بازنشسته اجباری کرد و حتی پس از برکناری از سوی جعفر توفیقی، سرپرست فعلی وزارت علوم، 2 مصاحبه مفصل با روزنامه کیهان انجام داد و دانشجویان و استادان دانشگاه علامه طباطبایی رو به فساد اخلاقی متهم کرد. اما امروز روزنامه شرق نامه‌ها رو منتشر کرده، این نشون میده که ایشون خودش هم در زمینه‌های گرفتن بورسیه برای فرزندانش دست کم دچار چنین خطایی شده. علاوه بر این، روزنامه شرقی گزارش دیگر هم منتشر کرده، خبر داده که طرح دوفوریتی اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب شده که بر اساس اون سهمیه حداقلی 25% که برای دانشجویان زن در نظر گرفته شده بود از سال 72 تا کنون حذف شده و در عوض در رشته های مامایی و رشته های مربوط به زنان تمام ظرفیت به زنان دانشجو در ایران اختصاص پیدا کرده.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم.
آقای جلال از کاشمر برای ما پیامک فرستادن و 70th سالروز تولد سید محمد خاتمی رو تبریک گفتند. شنونده‌ای که خودشون رو معرفی نکردند نوشتند: واقعا خسته شدم از این حکومت دینی، دیگر به هیچ چیز باور ندارم. و آقای یوسف از لرستان هم برای ما این پیام رو فرستادن که سالها آرزوی خرید اتومبیل داشتم اما برباد رفت، باید به چه کسی شکایت کنم؟ شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره تماس های رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2420 733 595 555 و همینطور 2 07 926 011 57 30. و در ادامه صبحانه با خبر همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز باز هم درباره جشنواره ایران آوای امروز صحبت میکنم، جشنواره‌ای که دیشب دومین روزش رو پشت سر گذاشت، جشنواره‌ای با محوریت هنر موسیقی و با حضور هنرمندان برجسته ایرانی، یک رویداد جالب توجه که در آلمان برگزار میشه و همزمان در دو شهر هامبورگ و کلن. من تو این بین به شهر کلن اومدم چرا که تو این شهر هر شب در دو مکان هنرمندان ایرانی به روی صحنه میرند. یا بابا یا بابا سلامون، سلام سلام سلامون، سلام سلام سلامون، یا بابا یا بابا سلامون، سلام سلام سلامون، سلام سلام سلامون، سلام. قبل از اینکه راجع به اجراهای دیشب جشنواره ایران آوای امروز حرف بزنم، توضیح بدم این جشنواره رو انجمن دیوان به راه انداخته و تونسته فیلارمونی‌های بزرگ کلن و هامبورگ رو متقاعد به همکاری کنه. انجمن دیوان رو ایرانی‌های نسل دوم ساکن شهر کلن و اطرافش به راه انداختن به این هدف که بتونن فرهنگ ایرانیان دور از سرزمینشون رو از نو بشناسن و البته معرف اون هم باشن. انجمن دیوان البته تو وبسایتش تو معرفی جشنواره ایران آوای امروز تو مقاله کلی راجع به این موسیقی به اصطلاح زیرزمینی تو ایران حرف زده، که البته مثل همه برخوردهای تکراری نسبت به عرصه موسیقی مستقل ایرانی نهایتا نمیتونه تعریفی کامل از این عرصه ارائه کنه، اما این تصور رو به وجود میاره که تو این جشنواره ما باید هنرمندانی رو انتظار بکشیم که از عرصه موسیقی به اصطلاح زیرزمینی ایران اومدن، یا حداقل هنرمندانی باشن که جریانهای رسمی حامی اونها نیستن، که البته تو جشنواره ایران آوای امروز این اتفاق نمیفته و تنها یکی دو چهره از عرصه موسیقی مستقل ایرانی تو این جشنواره حضور دارند، از جمله گروه نیوش به سرپرستی سروش قهرمانلو. اما دیروز در فیلارمونی کلن که یکی از جاذبه‌های دیدنی این شهره، گروه سعید شنبه‌زاده اول از همه به روی صحنه رفت. این گروه به رهبری خود سعید شنبه‌زاده موسیقی نواحی و محلی مناطق جنوب ایران به خصوص منطقه بوشهر رو اجرا می‌کنه. البته تو این موسیقی دست به تجربه های تازه هم میزنه و اون رو با موسیقی های ملل مختلف تلفیق میکنه. سعید شنبه‌زاده رو حبیب مفتاح بوشهری دوازنده برجسته سازهای ضربی و پسرش نقیب تو این گروه همراهی میکنه. شاید گروه شنبه‌زاده رو بشه به جرأت اولین معرف موسیقی بوشهر به غرب دونست، موسیقی که ریشه تو تاریخ داره و به واسطه جغرافیاش تحت تأثیر داد و ستدهای فرهنگی مردمان فلات ایران با مردمان غرب آفریقا، شبه جزیره عربستان و حتی شبه قاره هند. این آهنگ یا ماما بود که تو لابلای حرفام از اول برنامه شنیدیم، از جدیدترین آثار گروه شنبه‌زاده. اما بعد از اجرای گروه شنبه‌زاده، این گروه عجم بود که تو فیلارمونی کلن اجرا داشت. گروه عجم در شهر لندن پایتخت بریتانیا مستقره، اما موسیقیش ریشه تو موسیقی نواحی و محلی و حماسی ایران داره. عناصری از موسیقی‌های مختلف غربی تو موسیقی عجم به گوش می‌خوره، از جمله حتی موسیقی الکترونیکی.
شاد اومدم
های اومدم
ساقی خرابم با
های اومدم
بده جوابم با
این آهنگ به اسم اومدم از گروه عجم، تک آهنگی تازه از این گروه که زمستون پارسال منتشر شده. اما در آخرین اجرای دیشب تو مکان دیگه در اشتادگارتن کل، گروه نیوش به روی صحنه رفت. گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ردیف و دستگاهی ایران با موسیقی راک. البته تو این تلاش و تو این تجربه، گروه نیوش از قوانین موسیقی ایرانی تخطی نمی کنه. سروش قهرمانلو سرپرست گروه از ساز ابداعی خودش تو گروه نیوش استفاده میکنه، سازی که اسمش رو گذاشته ستار افکت که میشه گفت یک جور ستار الکتریکیه. برای بیشتر آشنا شدن با گروه نیوش به آهنگ انار نخل خنده گوش میدیم، آهنگی ساخته خود سروش قهرمانلو و با آواز خودش بر روی شعری از حافظ ایمانی. با هم گوش میدیم انار نخل خنده از نیوش.
برو تب بده
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی صبحانه با خبر همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.
شکوفه کن به لب بده لب مرا به حوریان بالد حلب بده انار نخل خنده را شکوفه کن.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مرج تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلامه دوباره. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک اعلام کردند که در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. با این حال دو طرف تصریح کردند که موضوع مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی هنوز در موافقتنامه امنیتی حل نشده است. موافقتنامه امنیتی در صورت امضای نهایی به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان همچنان در این کشور باقی بمانند. گردباد پایلین شامگاه شنبه به وقت محلی به ایالت‌های شرقی هند رسید و با سرعتی حدود 210 کیلومتر در ساعت این منطقه را درنوردید. به گزارش رویترز این گردباد تا کنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. پیش از این اعلام شده بود که حدود 500,000 نفر از ساکنان دو ایالت اوریسا و آندرا پرادش به مناطق امن منتقل شدند. مقام‌های هندی هشدار دادند که این گردباد احتمالاً تخریب گسترده‌ای بر جای خواهد گذاشت. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی هشدار داد که با ادامه بحران بودجه دولت آمریکا با خطر ورشکستگی روبروست و اگر کنگره سقف استقراض دولت را افزایش ندهد آمریکا و دیگر اقتصادهای جهانی با مخاطراتی جدی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر روز شنبه اعلام شد که باراک اوباما پیشنهاد جمهوری خواهان را برای دستیابی به توافق بر سر بودجه رد کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه طی 3 روز گذشته درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته در شهر حلب بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش در این درگیری‌ها دست کم 30 تن از هواداران ارتش آزاد و 14 نفر از اعضای امارت اسلامی عراق و شام گروه مرتبط با القاعده کشته شدند. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه از شورشیان اسلامگرا را به قتل ده‌ها تن از شهروندان غیرنظامی سوریه متهم کرده است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بازارچه محلی در سامرا در مرکز عراق روز شنبه 17 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس سامرا بمب در یک وانت بار جاسازی شده بود و انفجار در حالی روی داد که مردم در آستانه عید قربان در حال خرید بودند. زهرا و نرگس موسوی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند تحول خاصی در وضعیت حسر پدر و مادرشان رخ نداده است. به گزارش وبسایت کلمه در پی انتشار شایعاتی در روزهای گذشته مبنی بر رفع حسر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دختران این دو گفتند که در این مدت هیچ تحول خاصی روی نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا اولین مانور مشترک زلزله بین دولت ایران و سازمان ملل در کرمان در حال برگزاری است. در این مانور زلزله‌ای به بزرگی 7.2 ریشتر در شرق این استان با نظارت تیم راهنمای سازمان ملل شبیه سازی خواهد شد. بنابر آخرین گزارش ها شمار پناهجویان غرق شده در دریای مدیترانه به 34 نفر رسیده است. قایق حامل این پناهجویان روز جمعه در نزدیکی جزیره لامپدوسای ایتالیا غرق شد. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آمریکا به سر می‌برد، در سخنرانی خود در این اجلاس گفت دولت جدید ایران برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است. آقای طیب‌نیا همچنین تحریم‌های اقتصادی یکجانبه اعمال شده علیه ایران به ویژه در بخش‌های نفت و گاز را برای اقتصاد به گفته او شکننده جهانی خطرناک خواند. خانم کریمی؟
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار امروز ایران و جهان قرار داد. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 21 مهر ماه 1392 و 13 اکتبر 2013 گزارش میشنویم از میرعلی حسینی در مورد خط قرمزهای جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای. گفتگویی هم خواهید شنید با علی مزروعی که در اون وحید پور استاد پرسش‌هایی رو در مورد وضعیت احزاب در ایران مطرح کرده. محمد زرقامی هم از تشکیل کارگروه ویژه بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی خبر می‌خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو، غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و باقی ماندن اورانیوم‌های غنی شده در داخل کشور خط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای هستند. این در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که در نشست افتتاحیه مذاکرات با گروه 5+1 در ژنو شرکت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شنبه 20 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت مذاکره روی خط قرمز هسته‌ای معنا ندارد. وی افزود تا زمانی که 4 کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا در چارچوب قانون عمل نکنند از این مذاکرات نتیجه حاصل نخواهد شد. قرار است اعضای گروه 5+1 و ایران در 23 و 24 مهر، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در ژنو در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. این دومین دور مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. آقای کوثری در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت ما می‌خواهیم در مذاکرات تعیین تکلیف شود و نمی‌خواهیم فقط وقت بگذرد. وی با وجود این تصریح کرد گذر زمان به نفع ایران بوده چون ایران با تعداد سانتریفیوژهای بیشتر به یک کشور هسته‌ای تبدیل شده است. کشورهای غربی طرف گفتگو با ایران بر سر پرونده هسته‌ای جنجال برانگیز تهران در مذاکرات قبلی با تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی خواستار تعطیلی تأسیسات اتمی فوردو، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و خارج کردن اورانیوم غنی شده درصد بالا از ایران شدند. اما ایران تا زمانی که سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت با این درخواست‌ها قاطعانه مخالفت می‌کرد. اسماعیل کوثری همچنین گفت مذاکره بر روی این موارد معنا ندارد و اورانیوم غنی شده موجود در کشور هم قانونی و هم صلح‌آمیز است. نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی تندرو در درون ایران میگویند جمهوری اسلامی به هیچ عنوان از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نمی‌کند و برنامه اتمی خود را نیز تعطیل نخواهد کرد. اما مسئولان دولت حسن روحانی ابراز امیدواری می‌کنند تا با رفع اختلافات موجود با غرب بتوانند هم برنامه هسته‌ای را ادامه دهند و هم تحریم‌های بین‌المللی ناشی از این مسئله را برطرف سازند.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به تشدید روند خشک شدن تالاب هامون می‌گوید نباید اجازه داد وضعیت هامون بحرانی‌تر شود. جمعی از مردم سیستان و بلوچستان نیز از معصومه ابتکار دعوت کردند، همچنان که به تازگی با هلیکوپتر از دریاچه ارومیه بازدید کرده است، از تالاب هامون نیز بازدید کند. در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن هلند که بیشتر مطالعاتی را نیز درباره تالاب هامون انجام داده است، همکارم علیرضا کرمانی نخست می‌پرسد اتفاق تازه چیست و چه شده که مردم منطقه و مجلس نشینان بیش از پیش به سرنوشت هامون حساس شدند. سام خسروی فرد:
طالبان هامون از سال 1377 روند نابودی رو به تدریج طی کردند و امروز به نقطه بسیار بحرانی رسیدند و حتی میشه گفت که شرایط به گونه ایست که ممکنه به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیکتر بشه. توجه به محیط زیست در بین مردم اخیراً به طور قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده، همینجوری که مثلا فرض کنید در کرمان در مقابل معدن کاوی و استخراج سنگ معدن در کوهشای کرمان می‌بینیم که مردم معترض شدن. فکر می‌کنم دلیلش رو باید افزایش آگاهی عمومی تا حدی مرتبط دونست. اینکه در مجلس چنین اتفاقی می‌افته و مورد توجه نماینده‌های مجلس است، مسئله محیط زیست به طور عام و مسئله هامون به طور خاص، بسیار جای خوشحالی است.
آقای خسروی فرد، مردم محلی نامه نوشتن به خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران و ازش درخواست کردن همان گونه که از دریاچه ارومیه بازدید کرده از هامون هم بازدید کنه. خب خانم ابتکار در دولت اصلاحات از دریاچه هامون بازدید کرده بود، طرح مطالعاتی هم اون زمانها به تصویب رسید. چه شده که همه این مطالعات و کارها متوقف مونده؟
همونجوری که اشاره کردین مطالعات زیادی اتفاقا در دوره اصلاحات انجام شد، از جمله درباره دریاچه هامون که منم خودم درگیر بخشی از این مطالعات بودم راجع به مدیریت دریاچه هامون. اما خب این سوالی که چرا هیچ وقت این مطالعات به نتیجه نمیرسه یا چرا هیچ وقت در دستور کار قرار نمیگیره، سوالی است که به نظرم مدیران دولتی و مدیران ارشد مربوطه بهش پاسخ بدن.
تفاوتی که بین دریاچه هامون و دریاچه ارومیه هست اینه که مسائل و مشکلاتی که باعث خشکی دریاچه ارومیه میشه همش داخلیه، ولی میدونیم که دریاچه هامون 2/3 مساحتش در خاک ایرانه و یک حقابه‌ای هم دولت افغانستان باید اختصاص میداده که این کارو نکرده. فکر میکنین که دولت آقای روحانی چه میتواند بکند؟ چون الان خواسته ها همه از دولت حسن روحانی است.
همونجور که اشاره کردیم حیات هامون بسته از بخش عمده آبی که از رودخانه هیرمند یا هلمند سرازیر میشه. در سال 54 تفاهم‌نامه بین دو کشور منعقد شد که سالی 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان و به طور مشخص از رودخانه هیرمند وارد دریاچه هامون و وارد ایران بشه. اما به تدریج این حقابه کم و کمتر شد و با ساختن سدهای متعدد بر روی رودخانه هیرمند و رودخانه های منتهی به هیرمند این میزان کاهش پیدا کرد، تا جایی که تقریبا در اواخر دهه 70 و کل دهه 80 میبینیم که ورود آب متوقف شد به ایران. کاری که باید انجام بشه به نظر من بیش از اینکه خانم ابتکار سوار هلیکوپتر بشن و از بالا مشاهده کنن این هستش که از نقطه نظر دیپلماسی و ارتباطات و روابط بین الملل و روابط بین دو کشور موضوع مورد بحث و تبادل نظر و گفتگو قرار بگیره.
آقای خسروی فرد، تاجیکستان یکی از پرآبترین کشورهای منطقه آسیای مرکزی هست، اما برای احداث هر سد با مخالفت‌های قزاقستان و ازبکستان روبرو میشه که میگن اکوسیستم دریاچه آرال تهدید خواهد شد و باعث خشکی اون میشه. البته از حمایت روس‌ها هم برخوردارن. آیا دولت ایران اینقدر توان منطقه‌ای و بین‌المللی نداره که مانند قزاقستان و ازبکستان حقابه هیرمند رو بتونه دریافت بکنه و بگه این یک محیط زیست مشترک هست؟
من فکر میکنم این قدرت رو نداره، چون فقط دریاچه هامون نیست، ما طالاب هورالعظیم هم داریم در خوزستان که اون هم وضعیت کم و بیش مشابهی داره. اگر ایران قدرتش رو داشت ما هیچ وقت شاهد چنین مسائلی در مثلا هورالعظیم یا هامون نبودیم. با اومدن دولت آقای روحانی شاید یک مقدار مسائل تغییر بکنه و شاید یک مقدار بتونه این دولت جدید مسائل مربوط به محیط زیست و در مناسبات بین‌المللی و اون چی که حق ایران هست رو استفاده بکنه.
سام خسروی فرد به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. اسدالله بادامچیان عضو مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در واکنش به خبرهایی مبنی بر فعالیت دوباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به خبرگزاری ایلنا گفته احزابی مانند مشارکت، کارگزاران و مجاهدین انقلاب اسلامی پرونده‌هایشان در کمیسیون احزاب متوقف شده است، بنابراین حق فعالیت سیاسی قانونی را ندارند. او تأکید کرده تنها حزب اعتماد ملی که فعالیت قانونیش متوقف نشده است اجازه فعالیت دارد. وحید پروستا در همین زمینه گفتگویی داشته با علی مزروی عضو جبهه مشارکت که همکنون ساکن بلژیک است و از او درباره گفته‌های اسدالله بادامچیان پرسیده است. علی مزروی:
من که فکر می‌کنم حرف‌های آقای بادامچیان خیلی اعتباری برش بار نیست، برای اینکه آقای بادامچیان در این زمینه‌ها قبلاً اصالت ضد و نقیض کرده و عدانم که هیچ مسئولیتی نداره. بنابراین این یک نوع خودمطرح کردن هست و به نظرم در فضای سیاسی موجود ایران هیچ ارزش و اعتباری نداره.
آقای مزروی، شما فکر میکنید که دولت آقای روحانی چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه در گشایش این چند حزب مؤثر اصلاح طلب؟
ببین در مورد فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، میدونیم که با توجه به شرایطی که بعد از انتخابات سال 88 به وجود اومد و زوری که وجود داشت، این احزاب رو در واقع تعطیل کردن، ولی به لحاظ حقوقی روندی که بایستی طی بشه نشد. به خاطر همین هم این دو تشکل هیچ وقت قبول نکردن که حکمی برای تعطیلی فعالیتاشون صادر شده باشه که مبتنی بر یک روند دادرسی عادلانه و قضایی باشه. بنابراین دارن تلاش میکنن که خودشونو بازسازی کنن، فعالیت بکنن، و من فکر میکنم بخشی از این اظهار نظرها در واکنش به فعالیت هاییست که این دو حزب شروع کرده. من فکر میکنم دولت روحانی اگر بخواد فضای امنیتی رو به فضای سیاسی تبدیل کند، یکی از شرایطش همینه که احزاب بتونن فعالیت کنند، و فکر کنم مهمترین احزابی که میتونن تو جامعه فعالیت داشته باشن همین جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هست.
آقای مظلوم، پس با توجه به این که گفته میشه پرونده این دو حزب به دادگاه فرستاده شده، پس بنابراین نمیتونن فعالیت داشته باشن، شما اعتقاد دارید که هیچ دادگاهی برای این تشکیل نشده، بنابراین فعالیت اونها آزاد همچنان؟
ببینید این یک بحث مبسوط داره، برای اینکه در مورد جبهه مشارکت که پرونده این تشکل است، ماده 10 احزاب به دادگاه ارسال، خب جبهه مشارکت پیگیری کرد و دادگاه به نفع جبهه مشارکت رأی داد.
به زمانی آقای مزروعی
فکر مونم در تابستون سال 89 این بحثا شروع شد، ولی رأیی که دادگاه داد در فروردین یا اردیبهشت ماه سال 90 بود که به نفع جبهه مشارکت و رد شکایت کمیسیون رأی داد. اما اینهایی که الان مدعی هستن، اینها در واقع استناد به یه خبری میکنن که باز فکر کنم در تابستون سال 90 منتشر شد که دادگاه انقلاب حکم به انحلال این دو تشکل داده، در حالی که اصلا این دو تشکل در جریان مسائل نبودند و هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتند، و به نظر نمیرسه که این حکم حتی از اولی ترین موازین قضایی برخوردار بشه. یه خبری بوده که توی روزنامه ایران منتشر شده. بنابراین این دو تشکل مدعی هستند که هیچ حکم قضایی برای تعطیلی این دو حزب صادر نشده و بهشون ابلاغ نشده. اینا یه مشخصه که وضعیت سیاسی در واقع تعیین کننده است، و من فکر می‌کنم در شرایط جدید سیاسی به هر حال این دو حزب تلاش میکنن که بتونن خودشونو بازسازی کنن و فعالیت رسمی داشته باشن.
با توجه به این که گفته میشه پرونده این چند حزب در کمیسیون احزاب متوقف شده، بنابراین فعالیت سیاسی نمیتونن داشته باشن، آیا قانونن کمیسیون احزاب چنین حقی رو داره که حزبی رو از فعالیت ممنوع کنه به صرف اینکه پروندهش در این کمیسیون احزاب مطرح میشه؟
قطعا نه، برای اینکه در قانون احزاب چنین حقی رو به کمیسیون ندادند، و کمیسیون اگر بخواهد جلوی فعالیت حزبی رو بگیره بایستی اون رو به محاکم دادگستری بفرسته، و در اون قانون صراحت داره که در واقع این محاکم بایستی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی به شکایت همین کمیسیون احزاب رسیدگی کنند. بنابراین اصلا کمیسیون چنین حقی رو نداره که بخواد جلوی فعالیت حزبی رو بگیره.
یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این کمیسیون برای بررسی پرونده بابک زنجانی، دلال نفتی و میلیاردر ایرانی خبر داده است. موسی احمدی عضو اون کمیسیون به خبرگزاری‌های ایران گفته است که بابک زنجانی در جلسه‌ای در این کمیسیون شرکت کرده و توضیحاتی داده است، اما اعضا قانع نشدند. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
موسی احمدی، یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شنبه 20 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود که در آن افراد متخصص در زمینه قراردادهای بین المللی و بانکی حضور داشته باشند، چرا که زنجانی ادعاهایی در خصوص نقل و انتقال نفت و فرورده های آن مطرح کرده است. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در این کارگروه برخی دستگاه‌های اجرایی به همراه کارشناسانی از بانک مسکن و بانک‌های دیگر نیز حضور دارند، و قرار است این کارگروه در یک فرصت منطقی گزارشی را تهیه کرده و به کمیسیون اصل 90 ارائه کند. آقای احمدی توضیح داده است که بعد از ارائه و قرائت این گزارش در کمیسیون، اگر طراحان طرح تحقیق و تفحص قانع و راضی نشوند، این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. بابک زنجانی با حدود 44 سال سن در حال حاضر به گفته خودش در دولت محمود احمدی نژاد با خرید شرکت‌های متعدد و سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، فروش نفت ایران و انتقال پول حاصل از آن به داخل کشور میلیاردها دلار سرمایه به دست آورد. او در زمستان گذشته با تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق نقش داشتن در تجارت نفت ایران توصیف شد، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. تعدادی از رسانه‌ها در ایران و مقام‌های سیاسی آقای زنجانی را به راندخاری، فساد عظیم اقتصادی و سیاسی و ارتباطات وسیع و غیر متعارف با چهره‌های بانفوذ سیاسی، امنیتی و ورزشی متهم می‌کنند. اما آقای زنجانی با رد تمام این اتهام‌ها خود را یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی و میهن پرست معرفی می‌کند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه 19 شهریور ماه ضمن اشاره به اینکه بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت کشور را هنوز برنگردانده، از پیگیری این موضوع توسط دولت خبر داد. بابک زنجانی در پاسخ به این اتهام وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته است این مبلغ به حساب من واریز شده، اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده نمیتوانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.
همونطور که در دو جهان موسیقی امروز هم شنیدید، ایران آوای امروز نامه جشنواره موسیقی هستش که در شهرهای کلن و هامبورگ آلمان برپا میشه و همزمان از جمعه شب فعالیت سه روزه خودشون را آغاز کردن. هدف اصلی از برپایی این دو جشنواره بازتاب گوشه ای از تلاش گروه‌های موسیقی ایران در داخل و خارج در چارچوب موسیقی تلفیقیه. بیشتر بشنویم از این جشنواره موسیقی در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
با هنرنمایی گروه 6 نفره باربد از ایتالیا، جشنواره موسیقی تلفیقی ایران شامگاه جمعه در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. هنرمندان این گروه جملگی در رشته موسیقی در ایران تحصیل کرده و چند سالی است که به ایتالیا مهاجرت کردند. همزمان با هنرنمایی گروه 6 نفره دیگری به نام عجم از لندن، جشنواره موسیقی شهر هامبورگ هم گشایش یافت. این دو جشنواره موسیقی با نام ایران آوای امروز به کوشش انجمن ایرانی دیوان با حمایت آکادمی هنرهای جهان و همکاری دو مرکز فیلارمونی شهرهای کلن و هامبورگ راه اندازی شده. فرانک رفیعی، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این طرح و پروژه فرهنگی هنری، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل گیری و درون مایه این دو فستیوال بیشتر گفته.
در واقع یک سال و نیمه که ما داریم روی این فستیوال در دو شهر کلن و هامبورگ کار میکنیم. برنامه اول به شهرداری کلن معرفی شده بود و شهرداری خیلی خوشش اومد از ایده فستیوال و سری ما رو با فیلارمونی آشنا کرد، فیلارمونی کلن، و بعد همکاری ما شروع شد و همون موقع هم فیلارمونی هامبورگ به پروژه پیوست.
حالا اگه موافق باشیم به درون مایه کارا بپردازیم.
هدف اصلی این جشنواره ارائه نوعی جدید از موزیک ایرانه، موزیکی که در عین حال که شاید گرفته از اصول موسیقی ایرانی هست، در این حال ترکیبی هم میشه از سازها و سبک موسیقی غربی. برای همین اسم همون موسیقی تلفیقی برازنده تر هستش. در واقع پرداختن به موسیقی تلفیقی، به نوع جدیدی از موسیقی الان ایرانه.
و خانم رفیعی، گروه هایی رو که دعوت کردین از ایران و همینطور گروه هایی که در خارج هستن.
جالبی جشنواره اینه که خیلی گروه های مختلفی کنار هم جمع شدن. میشد گفت از سراسر دنیا ما گروه داریم. از ایران گروه پدرام درخشانی، بعد هم ما دو تا گروه آلترناتیو و جدید از ایران داریم، گروه نیوش و گروه پالت که از ایران میان و باعث افتخار ماست که تونستیم این بچه‌ها رو دعوت کنیم.
و گروه از خارج،
گروه آقای مشکین قلم و پروژه باربد، آقای سعید شنبه‌زاده از پاریس، آقای محمد رضا مرتضوی هست از برلین، گروه عجم از لندن، خانم مامک خادم از آمریکا.
گروه موسیقی تلفیقی مامک خادم دومین گروهی بود که شامگاه جمعه همراه با هنرمندان ایرانی و چند ملیتی خود به اجرای برنامه در مرکز فیلارمونی شهر کلن پرداخت. در بروشور این فستیوال درباره صدای مامک خادم گفته شده در صدای او از شادی و شور گرفته تا سودازدگی و ملال متجلی است. و برنامه این بار این گروه به سهراب سپهری، شاعر و نقاش ایرانی، اختصاص یافته.
کجا
در جشنواره ایران آوای امروز در شهر کلن علاوه بر هنرنمایی 8 گروه از داخل و خارج ایران، نمایش 3 فیلم مستند درباره موسیقی زیرزمینی در ایران و همچنین نمایشگاه عکسی با همین مضمون از سوی دو عکاس سرشناس روزبه روزبهانی و آرش آشورینیا از ایران هم برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:24:15 بامداد. کم کم میریم که صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان ببریم. سپاسگزارم که در آغازی صبحی نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که امروز هم سلامتی مهمان تنهاتون باشه و شادمانی در دلهاتون خونه کنه. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه ای از زنده یاد مهستی به پایان میبریم.
بیا بنویس روی خاک، رو درخت، رو پره پره. open.